سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين و شاید و باید و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. تطبیقاتون ایشان دام ذله العالی بعد از اینکه بحث مشتق رو به اتمام رسوندن وارد تطبیقات شدن. الان تو کتابای جدید یه تطبیقه یا دو تطبیقه؟
دو
تطبیقه. قال چون دیدم که بعضی از نسخه های دومی اصلا انداختن، پس این مشخص میشه که از عهده دومی برنیامدن انداختن شکرم فحض شده، خوشحال شدم. روایت این بود از وجود مقدس امام صادق ارواح العالمین له الفدا. قال رجل لعلی ابن الحسین علیه السلام عین یتوزع الغرباء، که راجب اینها صحبت شد دیگه تکرار نمیکنم. قال حضرت یتقی شطوط الانهار و طرق النافذه و تحت الاشجار المثمره. ایشان برای تطبیق روی مثمره نظر دارن، ولی شما تأمل کنید در مباحث نافذه، رو نافذه نمیشه بحث مشتق رو تطبیق داد؟ حتی بالاتر رو شطوط الانهار نمیشه تطبیق داد بحث مشتق رو، گرچه ایشون فقط روی مثمره بحث رو تطبیق میدن. ایشان میفرمایند که مثمره اگر مبدأش به صورت قوه باشد، قوه همون توان، اگر مبدأش به صورت قوه و توان باشه اسمار، در این صورت ما اگر اخصی شدیم باید از این روایت شریف این رو بفهمیم: درخت ها اون موقعی که بلفه دارای ثمر هستند، بلفل دارای ثمر هستند، تشکردی بلفلی که اینجا عرض میکنی منظور اون فعلیتی است که ایشون فرمود، فعلیت دارای ثمر هستند، کسی حق نداره، مکروه تقوت یا خدمت شما بول تحتش، یا اینکه فعلا داره ثمر نیستن بلکه قوه اثمار را دارند. اخصی میگیرم میگیره، بنابراین که مبدع را از نوع قوه بداریم، قوه اثمار را داره. الان زمستانه، نمیتونه فعلا داره ثمر باشه ولی این قوه را دارد. این انقضا انحل مبدا نشده، اینا رو توضیح دادیم. انقضا انحل مبدا در مورد اونجایی که مبدا قوه است، این که قوه رو به طور کلی از دست بده، اون میشد انقضا انحل مبدا. ولی اگر ما شدیم اعمی، این دو مورد رو میگیره، به اضافه این که درخت قوه را به طور کلی از دست بدهد، به تعبیر خود ایشون اینجا و اونچه که ما قبلا تعبیر کردیم مثلا طول عمر پیدا کنه، میگن درخت پیر، درخت پیر دیگه قوه اثمار ندارد. اعمه میگه حتی اون موقع هم مکروهه این که تحت چنین شجرش آقا تقبط بشه یا بول بشود. ببینید فعل القول بالوجعه للمتلبس بالمبدا، اگر اخصی شدیم یختص الحکم، حکم کراهت، یختص الحکم بما اذا کانت الاشجار مثمرتن ولو بالقوته. فکر کردی چون اخصی قائل بود اونجایی که من قضا انحل مبدا رو نمیگیره، این قوه رو داره ولو اینکه در زمستانه باز هم تقوت تحتش مکروه. کما هیل، حالا این کما مثال است بسه اونجایی که ولو بالقوه، کما هیل این خدمت شما عرض شود که مثمره بودن وضعیت درخت است در فصل زمستان به خلاف القول بالاعم، ولی اگر اعمی شدیم اعم من المتلبس و غیر المتلبس، گفتیم من قضا انه المبدرم میگیره، فیشمل و حکم شامل میشود شجره غیر مثمره را ولو بالقوته، قوهش هم دیگه از دست داده دیگه پیر شده، ولی او قائل بود که انقضا انقل مبدر رو هم میگیرد. کما مثال واسه اونجاییست که شجر بشه غیر مثمره ولو بالقوه، کما اذا فقدت الاشجار و قوت الاسمار، اصلا انقضا انقل مبدر قوه اسمار رو از دست بده. چرا؟ لعجل طول عمره ها، انقدر پیر بشود که دیگه اصلا بگن این درخت دیگه بارده نیست. این درسته، اون بقیه غلطه. نه، این درسته، این عبارتی که عرض کردم خوندم درسته، اینا رو قبلا هم عرض کرده بودیم. اشکال همون آقای متوهم همین بود که بنده خدا اومد گفتش که این درخت که الان زمستانه که، پس چرا بهش میگن مثمره، پس باید اعمی بشین. گفتیم بنده خدا این مبدأش از نوع قوه، تا قوه رو دارد ولو اینکه فصل زمستان باشد، ولو اینکه 30 سالش باشد، همین مقدار که قوه رو داشته باشه این میشود تلبس و میشیم اخصی. انقضا انحل مبدا جایی بود که به طور کلی قوه رو از دست بده. اگر عبارت جز اینه عبارت مشکل داره. عبارت خود ایشان در المحصولشون میتونید ببینید، المحصول جلد 1 267 همینه، ارشاد جلد 1 238 همینه، المبسوط جلد 1 275 همینه، الوسید جلد 1 84 همینه و همین درسته. دومین روایت رو دقت کنید، از وجود مقدس امام صادق علیه السلام حکیه عن ابی عبدالله علیه السلام فی المرأت که ماتت، زنی که میمیره، و لیس معها امرأتون تغسلها، مستحضرید که در مورد کسی که غسل دهنده میته شرط اولیان است که مماثل باشد، مرد رو غسل بده و خانم رو غسل بده. میگه از حضرت سوال کردیم در مورد خانومی که میمیره و لیس معها امرأتون که تغسلها، نداره خانومی نیست، مماثلی نیست که او رو غسل بده، چی کار باید بکنیم؟ قال علیه السلام یدخل زوجها یده تحت قمیصها، زوجش دستش رو زیر پیراهن این خانم میکنه، فیغسلها و غسلش میدهد، الی مرافقه تا مرفق. خدمت شما عرض شود که خب اون مشتقی که ما در اینجا داریم زوجه، یدخل زوجها، زوج، زوج مشتق اصولی بود گرچه مشتق ادبیاتی نه، زوج. اگر ما شدیم اخصی باید بگیم این زوجی که اینجا داریم تا زمانی است که زوجیت بر او بار بشود و مبدا زوجیت از او منقضی نشود. یعنی چی؟ یعنی یه خانومی خدمت شما عرض شود که در اختیار آقاش باشه، شوهرش باشه و به همین وضعیت هم بمیره، این زوجیت از این خانوم منقضی نشده. اگر شدیم اخصی باید از روایت این رو بفهمیم، بفهمیم این که حضرت فرمود یدخل زوج، یعنی اون شوهری که این خانوم خدمت شما تحت زوجیت او بوده و تو این احوال مرده. ولی اگر شدیم اعمی، اعمی میگه چنین شوهری میتونه، شوهری که خانوم تحت زوجیت اوست، بلکه شوهری که مبدع زوجیت از او منقضی شده است. خب کی میشه مبدع زوجیت از یه آقای منقضی بشود؟ موقعی که خانومش رو طلاق بدهد. پس اگر آقایی خانومش رو طلاق داد، اگر اعمی شدیم میتونیم از این روایت بفهمیم که او رو هم میگیره. چنین شوهری که خانومش رو طلاق داد بعد اون وقت این خانوم مطلقه فوت کرد، چنین شوهری میتونه خانومش رو قسط بده. ببینید فلو قلنا به ان المشتقه که در ما نحن فی زوج باشد حقیقتون فی المنقضی ایزن، حقیقت است در منقضی مثل متلبس، اون وقت از این آقا هم قد انقضا مبدا، مبدا زوجیت هم از اون منقضی شد. فیجوز لزوج المطلقه، واسه زوجی که طلاق داده خانومش رو، یعنی انقضا انه مبدا زوجیت به سبب طلاق، یجوز تقصیلها، چنین آقایی میتونه خانومش رو غسل بده. عند فقد المماثله، البته چون اصلا سوال سر همین بود، و لیس معها امرأتون تغسلها، عند فقد المماثله و الا فلا. ولی اگر اعمی نشدی حق نداره چنین شوهری که انقضا پیدا کرده از او مبدا زوجیت، یعنی زوج مطلق حساب می شود، او بیاد خانومش رو چکار کند؟ آقا غسل بدهد. فیجوز لزوج المطلقه تقصیلها عند فقد المماثله و الا ان لم نقول به ان المشتقه حقیقتون فی المنقضی ایزن فلا، نه چنین شوهری لا یجوز، زوج مطلق دیگه حق نداره، بلکه اون زوجی که مبدا زوجیت از اون منقضی نشده، یعنی تا زمان وفات این آقا به زوجیت این خانوم باقی بوده است. ببینید دوستان، اینو قبلا هم عرض کردیم، ما اینجا تطبیق و اثر اصولی رو بحث میکنیم. دقت کردید؟ میگیم با توجه به این بحث اصولی اینجوری قاعدت هم باید جواب بده، ولی اگر رفتیم دیدیم تو فقهش اون نظر دیگه ای داره، اون ممکنه 1001 عامل دیگه ای داشته باشه. دقت کردید؟ مثلا ببینه اجماع به خلاف این حکمه، اون وقت دست برداره. اگر قائل باشه شهرت فتواییه مثلا حجت به خلاف این شهرت فتواییه باشه که زوج مطلق نتواند غسل بدهد، دقت کردید؟ دست برداره از این حکمش. روایاتی علیه این باشد که در جمع بین روایات مجبور بشه از این دست برداره، دقت کردید؟ ما اینجا این که در رساله چی می نویسن کار نداریم، اینجا میگیم آقا قاعدتا اعمی با توجه به این مبنای اصولیش اینجوری، ولی اگر رفتیم دیدیم هیچ کس چنین فتوایی چی آقا نداده، اون ممکنه عوامل دیگه ای داشته باشه به غیر از این مبنای اصولی. این خدمت شما عرض شود که روایت هم خودش یه مقدار مشکله، هم بحث تحتش مشکله. من عبارت رو تمام کردم، حل کردم عبارت رو، ولی خیلی از جاهاش هنون ناحله. یکی این علل مرافقه، در خود روایت این علل مرافق متعلق به کجاست؟ فیغسلها علل مرافق متعلق به یغسلهاست. اینکه مشکل دارد که چنین غسلی که غسل تمام نیستش که، قد کردی اصلا این میشه مجمل، وقت روایت میفته از حجیتش. بارها از کردیم اعلا سندن هم باشد اگر مجمل باشد از حجیت میفته. یعنی چی یغسلها علل مرافق؟ اگر مرفق به معنای همه مرفق ظاهری، این که اصلا خلافه که، مگه غسل تا مرفقه و بقیهش چی؟ این غلطه. این است که بعضی از آقایون اومدن گفتن اینجا منظور از مرفق عورتینه. قد کردی؟ خب اینا دیگه حملاییه که انسان باید یه قرینه گندهی پشتش پیدا کنه از روایات یا از لغت، اون وقت بتونه اینجوری ببنده. بعضی دیگه از آقایون واسه حلش اومدن این علل مرافق رو متعلق به یدخلو گرفتن. یدخلو زوجها یدهو علل مرافق، دیگه بیشتر از اون دستشو نبره داخل. دقت کردید؟ خب این از لحاظ معنا مشکلی نداره، منتها از لحاظ عبارتی روند نیست. خب چرا آخه علل مرافق پس اینجا اومد؟ دقت کردید؟ چرا علل مرافق اینجا اومد؟ خب اینجوری میومد یدخلو زوجها یدهو تحت قمیصا علل مرافقه و یغسلها. چردی؟ این از لحاظ ادبیاتی روند نیست که علل مرافق بعد از یغسلها. بگیم که این روایت یه اشکالات اینچنینی دارد. از لحاظ اون چیز که حضرت آیت الله عظما آی سبحانی دام از الله العالی نوشتن، فرمودن فیجوز لزوج المطلق. منظور از این مطلق چیه؟ و منظور از این طلاق چیه که ایشون نوشت؟ اینم محل دقته. آیا طلاق رجعیه؟ یعنی یه آقای خانومشو طلاق رجعی داد، در عده این خانوم وفات پیدا کرد، اینم منقضا عنه المبدأ؟ ظاهر فتاوای فقهای این است که نه، زوجه مطلقه در خدمت شما عرض شود که در طلاق رجعی زوجتون، این منقضا عنه المبدأ حساب نمیشه. دقت کردی؟ زوجه مطلقه به طلاق رجعی اگر در عده فوت بشود، شما که این همینجوری نوشید لزوج المطلق، خب به اینم طلاق گفته میشه، ولی این انقضا عنه المبدأ نیست. مگر اینکه بگیم منظور ایشون مثلا طلاق بائنه، یا تو طلاق رجعی که رجوعی نشه بعد از عده این خانم فوت بشود. وگرنه اگر بخوایم به همین مقداری که حضرت آیت الله عظما دام از ذل عالی نوشتن، که تو تمام کتاباشون هم همین مقدار عبارته، بیشتر از این حل نکردن، تو همین چهار تا آدرسی که دادم همین مقدار فرمودن، این بیان ایشون هم از این جهاتی که عرض کردم تام و تمام نیست. فیجوز لزوج المطلق، این مطلق به کدوم طلاق؟ قد کردید؟ به کدوم طلاق؟ اون وقت اگر طلاق بائن باشد و یا طلاقی باشد که رجعی بوده ولی رجوعی نشده و بعد از عده این خانم فوت شده، اون وقت ببینید فتاوا چطوره. البته خودم جواب این رو دادم، گفتم ما اینجا بحث فتاوا رو نمی کنیم، بحث تطبیق بحث اصولی می کنیم، ولی خب به صورت این روایت گیرهای خاص خودش رو دار. این برای این روایت. اما روایت اول، یه بحث در مورد روایت اول این بود که ایشون فقط در مورد مسمره این بحث رو تطبیق داد. ما عرض کردیم تو نافذه هم همینطوره، بلکه اگر یه مقدار دقت بشه شاید در شطوط الانهار هم همینطور باشد. نکته دوم آن است که ایشان دام از الله العالی با بیاناتی که داشتن اینجا مبدأ رو قوه دانستن، ولو بالقوه تصریح کردن، و حال آنکه وقتی روایات رو نگاه میکنیم، دیروز آدرس دادن وسائل جلد 1 324، ببینید این حدیث یکه، اینجا صاحب وسائل احادیث دیگه هم دارن، وقتی احادیث ذیلین رو نگاه میکنیم در جمع بین روایات میبینیم این مثمره در اینجا مبدأش به صورت فعلیت، نه به صورت قوه. و من این نکته رو قبلا تو این کلاس تذکر دادم موقعی که داشتم مبادی رو درس میدادم، گفتم دوستان ممکنه که یه مبدأ به لحاظهای متفاوت عناوین متفاوت بگیره. تطبیقم دادم به مجتهد، تطبیق دادم به کاتب، تطبیق دادم موقع درس و بعد. نه اینکه بخوایم بگیم اون چیزی که حضرت آیت الله عظما فرمودن غلطه، میخوایم بگیم این چیزی که ایشون فرمودن فقط ناظر است به اینکه این حدیث رو لحاظ کنیم، احادیث دیگر رو بذاریم کنار. وگرنه اگر بخوایم در جمع بین این حدیث و احادیث دیگه حرف بزنیم، یعنی بقیه احادیثی که جناب شیخ خورد در همین وسائل بعد از این حدیث یک اوورده، از اونها متوجه میشیم که مثمره در اینجا مبدأش به صورت فعلیته نه به صورت قوه. فلذا خود صاحب وسائل هم اینجوری عبارت نوشته، عنوان داده به این باب 15، عنوانشون اینجوریه: باب و کراهت الجلوس لقضاء الحاجه تحت الاشجار المثمره وقت وجود الثمر. وقت وجود الثمر یعنی فعلیت. از کجا این صاحب وسائل گرفته؟ به خاطر اینکه ذیل روایاتی که اونجا نقل میکنن، حدیث 3 رو ببینید، حدیث 3 وسائل جلد 1 صفحه 325 دارد: نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان یتغود تحت شجره که فیها ثمرتها. فیها ثمرتها یعنی چی؟ یعنی فعلیه نه قوه. فلذا اگر بخوایم جمع روایات رو لحاظ کنیم، نباید این اسمار رو اینجا ما مبدأ قوه‌ای بگیریم، بلکه باید فعلی بگیریم. این هم برای این دو تطبیق. اذا وقفت على تلک الامور، این امور دوازدهگانه رو در مقدمه به اندازه الموجب پنبش رو زدی، تا اون وقت دیگه تو اصول فقه و تو کفایه و تو درس خارج گیره حل اینا نباشه انشاءالله تعالی. فعلا مباحث مقدمه تمام، میریم سراغ مباحث مقاصد. چون جناب صاحب کفایه هم همین جور عمل کرده، ایشون هم فرمودن من کتابم رو بر اساس کتاب کفایه پیش میبرم. فعلم ان کتابنا هازا، این کتابم، مرتبون علا مقاصده و کل مقصدن یتزمن و فصولن. شما اگر سال دیگه انشاءالله تعالی اصول فقه رو بخوانید، میبینید مرحوم آیت الله مظفر بحث مشتق رو برده توی مقاصد. یعنی تو همین مقصد اول ایشون فصلی که بحث کرده فی المشتق بحث کرده. از الان فکر بکنید چطور شد مرحوم آخون به تبعش آیت الله سبحانی بحث مشتق رو در مقدمات آوردن، ولی چطور شد که جناب مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه از مباحث مقدمی ندانست، اون رو برد تو مباحث چی آقا؟ مقصد. این تأمل کنید، بر صورت بی جهت که یه اصولی یه کاری رو انجام نمیده که، مگه اینکه ما بگیم حالا کرده که کرده. خب اینم یه سبک درس خوندنه، کرده که کرده، ولی ما علی ظاهر نباید اینجوری درس کنیم. خب المقصد الاول فی الاوامر و فیه فصول. عوامل جمع چیه؟ عوامل جمع امره. امر یعنی فعل، به فوائل جمع بسته میشه. یه دور بس صرف ساده رجوع بفرمایید، از صرف ساده کاملتر کتبی که چند روز پیش آدرس دادن بجرد. ببینید که وقتی بحث جمع‌های مکسر قیاسی میشه، وزن فعل به فوائل جمع بسته میشه. چه؟ یا اصلا احدی چنین حرفی رو نزده از صرفی. فل عوامره و فیه فصولون، عوامر جمع امره، سماعن لا قیاسن. قد کردی؟ قیاسی نه، قیاسی این جمع عامره است. عامره قد کردی؟ عوامر جمع عامره است از لحاظ قیاسی. حالا عامره به معنای مصدری خودش، چون عامره به معنی امرم میاد، کمان که صاحب لسان هم به همین تصریح داره. خب برای سماعی بودنش میتونید لسان جلد 1203، من مخصوصا اینا رو مینویسم بعدم ازش استفاده میکنم، لطفا اینا رو تحفظ بفرمایید، بعدا سوال کردم کسی گیر نکنه، چون من دوست ندارم وقتی یه مطلبی رو میگم بعدا کسی گیر کنه توش. امرتهو به کذا امرن، به این سیاق استعمالی دقت کنید، امرتهو به کذا امرن، صاحب لسان جلد 1203 میگه الجمع و العوامه، این جمع سماعیه. رجوع بفرمید سهاه جلد 2 صفحه 362 این همین فرمایش، امر تو به کذا امرن الجمع و العوامه. و بهترین شاهه برای اینکه عوامر جمع مکسر سمایی ام هست کجا؟ دعای شریف کمل که موفقی، این دعایی که یه درجه نمیبره بالا، یکون متحول میکنه. فلذا بودن بزرگانی که من خودم دیدم یا از بعضشون که رحمت خدا رفته بودن نقل کردن برای ما، فرمودن این دعای کمل دعاییست که اصلا نباید کسی تحفظ برش رو از دست بده، چه کرده سید المظلومین از اون اولش تا اون آخره. و خالفت و فیه عوام و خالفت و بعض عوامرک، بله اونجا اینجوری داره، و خالفت و بعض عوامرک، اون عوامر اونجا جمع امره. فلذا اگر نبود هیچ لغتی کافی بود برای ما چی آقا؟ همین استعمال سید المظلومین ارواح و نارهول فدا. و فیه فصول، خوب گوش کنید، خود ایشان در الوسیطشون جلد 1 صفحه 87 فرمودن چرا ما باید در اصول عوامه رو بحث کنیم، بعد از این مقصد نواهی رو بحث کنیم. عوامه که مجموع مطالبش تمام میشه، بعدش مقصد بعدی نواهی. چرا؟ خب میفرماد که ما قبلا گفتیم اصولی کارش این بودش که بیاد از ادله، قد کردید، از ادله بیاد با اون کبرای کلی که در اصول استنباط میکنه، استخراج میکنه، بیاد استنباط فرع فقهی بکنه. و قبلا عرض کردیم از مرحوم شهید سعد آوردیم معالم الجدیده شون، فتاوی الواضعه شون تو همین کلاس خوندی با آدرس که دو تا منبع ما در حقیقت بیشتر نداریم، یکی کتابه یکی سنته. کتاب و سنت هر دوتا گفتیم به صورت ادله لفظیه هستن، به صورت الفاظ به ما منتقل شدن و این الفاظ احکام درشون نوعاً یا به صورت امریه یا به صورت نهیه. اونت که اصولی چاره ای نداره که بیاد عوامر رو بحث کنه، ثم نواهی رو بحث کنه، اون وقت اون بحثایی که دونه به دونش به درد چه آقا فقیه در مسئله استنباط احکام بخوره. پس اینکه چرا از عوامر و نواهی بحث میشه، خود ایشون در البسی جلده 80 فرمودن، من کامل تر کردم بحث ایشون رو. الفصل الاول و فی مادت الامره که انشالله تعالی امروز شروع میشه، صفحه 32. این ماده همزه و میم و را این معناش چیه؟ مدلولش چیه؟ چه احکامی داره؟ اینو تو فصل اول. فی هیئت الامر، هیئت در مقابل ماده، این همونی بود که تو جواهر خوندید، گفت 20 تا معنا واسش گفتن، تو مختصر دیدید، تو مدول دیدید. این بحث فی هیئت الاوامر اوائلش برای کسی که جواهر مختصر خونده بلکه مغنی خونده بحث جدیدی نیست، منتها تا ببینیم اصولی چجوری برخورد میکنه. الفصل الثالث فی اجزاء امتثال الامر الواقعی الاضطراری. بعد اضطراریشو بنویسیم، کمون که خود ایشون نوشتن صفحه 41. امر واقعی اضطراری و امر ظاهری. اگر خدمت شما عرض شود که آب نبود، تیمم کردم، امتثال کردم امر واقعی اضطراری را، مستر شدم چون آبی نبود، دقت کردید؟ آیا این مجزیه یا مجزی نیست؟ باید بحث کنیم. امر ظاهری، با استصحاب، با وضوع استصحابی نماز خوندم، دقت کردید؟ آیا این مجزیه یا مجزی نیست؟ تو این بحث بحث کنیم. الفصل الرابع مقدمت الواجبه و تقسیماتها، شش تا تقسیم میگن براش، کاش که میفرمودن همونجوری که توی وسیط فرمودن، و حکمها، اتفاقا این آخریش از همه مهمتره. صفحه 45 انشالله به این خواهیم رسید. الفصل الخامس فی تقسیمات الواجبه، که ایشون خب فقط 7 تا تقسیم نقل میکنن صفحه 50، شرح کوتاهی، ولی خب دیگه اون مطالب که ایشون میفرماد مقدمه چه مباحث مشکلی است و چه مباحث مبسوطی است، دیگه اینا رو میذارم به عهده کتابای بالاتر. الفصل السادس اقتضاء الامر به شیء عن نهی عن ضده، که بسیار پرکار برده فقیه تا میتونه تو اینجا استفاده. آیا اگر امر به شیء شد ازش وجوب استظهار شد، آیا اقتضا دارد امر به شیء نهی از ضد اون شیء رو، یا چنین اقتضایی ندارد؟ ضد عام، ضد خاص، اینا انشالله تعالی خواهد آمد. صفحه 55. الفصل السابع اذا نسخ الوجوب، وجوب نسخ شد، خب اون وقت دیگه مدلولش چیه؟ چی براش میمونه؟ فهل یبقى الجواز اولا، جواز باقی میمونه یا نه اصلا سکوته، دیگه هیچی نمیتونیم بفهمیم، مجمل میشود. صفحه 58. الفصل الثامن الامر بالامر بفعل، امر بذلک الفعل، آیا امر به امر بفعل مولا امام صادق علیه السلام امر میکنن پدر مادرها رو به این که اونا امر کنن بچه‌شون رو به فعلی، الامر بالامر بفعل، امر کردن به امر کسی دیگه به یه فعلی، من امر میکنم شما رو که شما امر کنید کسی رو به فعل، آیا این امر به ذالک الفعل منسوب میشه؟ میتونم بگم منم امر کردم به اون فعل، یا فقط من امر به امر کردم ولی امر به اون فعل نکردم؟ مباحث دقیق سر جای خودش صفحه 60 خواهد آمد. الفصل التاسع الامر به شیء بعد الامر بهی، اول امر کرد دوباره امر کرد، آیا این تاکید حساب میشه یا تاسیس حساب میشه؟ خب تاکید حساب بشه یه اثری دارد، تاسیس حساب بشه یه اثری دارد. صفحه 61. اما مطلب اول، اگر همه صفحات الموجز اینجوری بود الان دست به پیش داد. الفصل الاول فی ماده الامر، بحث در اینه که تو مقصد اول ماده امر چه اقتضاعاتی دارد، تهدید ماده امر، میخواییم قشنگ قول و هوش این ماده رو بشناسیم. ایشون دامن ذله العالی میفرمان ما اینجا سه بحث میکنیم، سه بحث، من کنترلم از کردم، اگر بشه مثل شهیده این از این خدمت شما هست شده تخته های چوبی بخوره ها، مثلا اینجوری دست میزنی آقا این تخته ها پاک میشه. ما هر ساله هر کلاسی هم میریم شانس ما، شما هم می نویسیم یه تخته هم گیر میاد تو پاک نمیشه. و فیه مباحث و سه تا مبحث داریم، یکی لفظ ام، این همزه و میم و را، این معناش چیه؟ که اصولی باید بحث کنه چون محتاجش. دوم اون بحثی که در مغنی در دو جا ملاحظه فرمودید، منم گفتم دوستان اینو تحفظ بفرمایید، این در اصولم بحث میشه، آیا علو و استعلا در ماده امر شرط هست یا خیر؟ که در دو جای مغنی این بحث بود، سومین بحثی که ایشان میکنن دلالت ماده امر بر وجوب، آیا ماده امر دلالت بر وجوب دارد یا دلالت بر وجوب ندارد. اما بحث اول، المبحث الاول لفظ الامر مشترک و لفظی به اعتقاد خود ایشان. گوش کنید، در این که ماده امر موضوع لهش چیست، یعنی این ماده یعنی حمزه میم را این برای چه معنایی وضع شده، اگر بخوایم اقوال رو جستجو کنیم ظاهراً به این دو قول بلکه شاید به یه بیانی سه قول میرسیم. سه قول کلی: یک، عده قائلن به مشترک لفظی بودن ماده امر، همین امرتو امره یعمرو. دوم، عده قائلن به مشترک معنوی بودن ماده امر. سوم، نه مشترک لفظی نه مشترک معنوی. شدم. اما دسته اول، کسایی که قائلن مشترک لفظی خودشون چند دسته؟ یه عده معتقدن از این آنی که قائلن به مشترک لفظی برای بیش از دو معنا وضع شده است. درکت برای بیش از دو معنا. مثل چی؟ مثل این معانی: طلب، شأن، فعل، الفعل العجیب، الشی، الحادثه، الغرض. چند شد؟ دو، چهار، شش، هفت. میگن برای این هفتا وضع شده. واسه هر کدومم از عرب مثال میارن. اکردی؟ که میتونید تو کفایه ببینید، صاحب کفایه همه رو آورده، کفایه جلد یک صفحه 123. یه عده قائلن برای هفتا، البته بیش از هفتا هم داریم ولی قول نادریه، اینه که ما دیگه ذکر نکردیم دیگه. حد اکثر اونایی که قائلن معمولا هفتا رو قائلن، بعضی قائلن به پنجتا از اینا، بعضی قائلن به چهارتا، بعضی قائلن سه تا. اینا همش قائل داره. کجا میتونید ببینید؟ هدایت المسترشدین. هدایت المسترشدین هم بین عامه هستن هم بین شیعه، البته تو عامه بیشتر از شیعه. بد کردید؟ هدایت المسترشدین جلد یک از صفحه 565 تا چند صفحه همین اقوال و با قائلهاش همه رو آورده. ما وقتمون رو تلف نمی‌کنیم. برای دو معنا وضع شده است. مثل خود مرحوم آخوند، مثل آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، مثل مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه، مثل آقا ضیاءالدین عراقی رضوان الله تعالی علیه. اینا قائلن برای دو معنا و اون دو معنا عبارت است از طلب و شیء. طلب و شیء، البته تو تفسیر طلب یه اختلافات جزئی با هم دارن، صرف نظر از اون اختلاف جزئی طلب و شیء رو اینا قائلن. دوم، صاحب فصول صفحه 61، همه اینا رو آدرسش رو نوشتیم، محاضر آخوند رو که آدرس دادم، آقای خویی جلد دو محاضرات صفحه 5، مرحوم مظفر صفحه 74، آغازیان نهایت الافکار جلد یک صفحه 156. نظر دوم برای صاحب فصول، صاحب فصول رضوان الله تعالی صفحه 61 62، ایشون قائل است برای شأن و طلب، شأن و طلب نشه. نظر سوم مثل حضرت آیت الله عظما آی سبحانی دامز الله العالی، قائلن برای دو تا مشترک لفظی بین دو تا و اون عبارت است از طلب و فعل. فعل نظرشون اینه، مشترک لفظی بین طلب و فعل. کسایی که قائلن به مشترک معنوی، مرحوم آیت الله عظما نائینی رضوان الله تعالی علیه، ببینید اجود و تقریرات، اجود جلد یک صفحه 131، فواید الاصول جلد یک صفحه 128. البته اون چنان که آقای خویی از استادشون نقل کردن رضوان الله تعالی علیه ما، مرحوم نائینی اول میگه بله باید بپذیریم که یکی از معانیش طلبه، ولی بعد دیگه میگه نه اصلا مشترک لفظی خوب نیست، قائل بشیم مشترک معنوی، که تو همون صفحه تو حاشیهش آقای خویی اشکال میکند به استادش، میگه به درد نمیخوره نظرشون. دومین کسی که قائل است به مشترک معنوی با یه بیان دیگه بعد از ابطال بیان مرحوم نائینی، بیان مرحوم نائینی رو معمولا تن در ندادن، بعد از مرحوم نائینی دیگه هر کسی آمد به او خدشه کرد، مرحوم آسد مصطفی رضوان الله تعالی، ایشون هم قائل به مشترک معنویه ولی با یه بیان دیگه‌ای بعد از رد قول مرحوم نائینی. جلد دو صفحه 7 تحریرات فی الاصول 8 جلد. نه مشترک لفظی نه مشترک معنوی، ظاهرا این نظر مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه تو تهذیب الاصول جلد یک صفحه 186، که البته یه مقدار عبارات اونجا یه مقدار گنگ، آدم متوجه نمیشه که آخر چی شد، دقت کنید جلد یک صفحه 186، ظاهرا نظر مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه این. خب گوش کنید، این اون خلاصه از اقوالی بود که اینجا بود و قول از تا اطلاعاتمه های سبحانی که فرمودن بین طلب و فعل مشترک لفظی. خب قاعدتا هر کسی ادعای میکنه باید اون ادعا رو اثبات کنه، وقتی یه کسی میگه مشترک لفظی برای این معانیه یا برای دوتا معنات، اون وقت اون دوتا معنا مثلا طلب و شه، طلب و شن، طلب و فعل، باید این ادعا رو اثبات کنه. بعد از کجا اثبات کنه قاعدتا؟ از کجا باید اثبات کنه؟ قاعدتا باید بره سراغ جایی که بتونه وضع را اثبات کنند. مشترک لفظ رو خوندیم دیگه، یعنی برای هر معنا وضع علاهده جداگانه. خب وقت چجوری میشه این اثبات کنه؟ آها بره سراغ علائم قاعدتا. ببینید دیگه دوستان اینا رو بعد از خوندن اونا دیگه شما باید اینا رو فول شده باشید، یعنی دیگه بدونیم باید چی کار بکنیم، باید به سراغ علائم بزنیم. ساعت توالو با این همه اختلافی که شد، 7 تا 5 تا 4 تا 3 تا 2 تا، اون دوتا هم مختلف الاقوال، واقعا توالو میتونه مشکل رو حل بکنه؟ اگر اینه که خیلی مشکل تواد. دوم صحت هم، همون مشکل در صحت هم وجود داره. سوم اعتراض، این خوبه، این خوبه، از این راه وارد بشن. اگر کسی اعتراض رو قبول کنه که ایشان فرمودن به تبع خویی فرمودن بهترینه، خب از کجا اون وقت اعتراض؟ خب گفتیم دیگه بره سراغ استعمالات، یا بره سراغ لغت، نه یه لغت، نه دو لغت، نه سه لغت، به قدری که اطمینان حاصل بشه. فلذا ایشون تو دوره‌ای که المحصور رو میگفته از این راه وارد شده، دیگه تو هیچ دوره‌ای هم وارد نشده، فقط تو المحصول وارد شده، دیگه تو هیچ دوره‌ای از این راه وارد نشده، تو همه جا از راه دوم وارد شده، آیات و روایات. البته نه یه آیه، نه این که اعتراض نمی سازه که، اینا دیگه خود گفتیم، آیات و روایات کثیر. باید انقدر ایشون بیاره که بتونه اثبات بکنه. برای اثبات کردن طلب معونه‌ای نداره. چرا؟ چرا برای اثبات کردن طلب معونه‌ای نداره؟ چون همه کسایی که قائل بودن به مشترک لفظی طلب رو قبول داشتن. اوکی. طلب عنصر مشترکه و اتفاقا آخر این بحث میگیم اونی که به درد اصولی میخوره همینه، اصلا ما واقعا کار نداریم تو اصول. همونی که همه قبول دارن همون برش چی هست آقا؟ اجماعه. تو کسایی که قائل به مشترک لفظی هستن، کسایی که قائل به مشترک معنوی بودن، اینا میگن طلب یکی از مصادیق اون جامعه معنویه. یکی از مصادیق. ولی اونا قبول دارن به هر صورت طلب رو، منتها اونا به صورت فرد و مصداق قبول دارن، اینا به صورت معنا قبول دارن. این است که آیت الله عظمه سبحانی تو این کتاب یه دونه مثال واسه طلب میاره. اگر کسی درس من نشست اینا رو واقعا نتونست حلاجی کنه، چرا اینو یه دونه مثال، چرا واسه دومی چند تا مثال اینا رو نتونست، واقعا دیگه باید خودش خدمت شما عرض شود که یه تأملی بکنه. چون من هر چی ریزه‌کاریه دارم تقدیم معذرت می‌کنم، چرا واسه طلب یه دونه مثال میاره؟ چون طلب معنی نداره. همه کسایی که قائلن به این قائل هست، این مورد قبول همه هست. سراغ لغات هم که میرید میبینید این معنی طلب رو داره. کدوم لغت؟ نوشتم دیگه، لسان گفت عمل تو هو به کذا امرن، این به معنی طلب تو هوه دیگه، عمل تو های طلب تو. سه ها فرمود، کتاب های دیگه هم دارم ببینید. فلزا واسه این یه دونه مثال میاره، واسه دومی که خودش میگه ف صاحب فصول فرمود شر آقای آخون، آقای خویی، مرحوم مظفر، آقا زیاد، دیگرانی فرمودن شه، اینو دیگه باید چند تا بیاره. اکی اینو باید چند تا بیاره. اون وقت آیا حالا چند تا آوردن رد قول اونا میکنه یا نمیکنه؟ اکی خب اونا میرن یه مثالای میارن از آیات و روایات، بعد اینا رو دیگه باید انسان یه مجموعه تسلطی به لغت داشته باشه، به کل استعمالات عرب داشته باشه تا بتونه حرف رو به کرسی بنشانه. وگرنه با دو سه تا مثال اینا به کرسی نمی‌نشینن. این مطلب اول. خب پس ایشون واسه طلب یه مثال میاره، واسه فعل ظاهرا سه تا مثال آوردن. اون چیزی که به درد اصولی میخوره همین معنای طلبه که فعل جمله نمیگیم بل جمله، فعل جمله همه بهش قائل هستن. فیه مباحث و المبحث الاول و لفظ الامر مشترک لفظی، ان لفظ الامر مشترک لفظی بین معنیین که هما اون دو معنا عبارتند. دوستان من اگر از شما بپرسم، اگه آیت الله سبحانی ما بگیم آه اون کسایی که قائل به هفتا بودن، اون کسایی که قائل به پنجتا بودن، چهارتا بودن، ستا بودن، شما بقیه چی کار میکنید؟ آی سبحانی به ما چی جواب میده؟ آفرین. اینا قبلا تو همین کلاس تقدیم محضر کردیم وقتی داشتیم مشترک لفظی رسم میدیم. ظاهرن آیت الله سبحانی کمان که تو درسای خارجشون هم هست، اینجا یه گذرا اشاره دارن، همه اون معانی رو میگه اینا معانی نیستن، اینا اشتباه کردن، اونا معنا نیستن، اونا مصداق المعنا. به عبارت دیگه اگر کسی بخواد ریز ببینه، ریز نگاه کنه، یعنی اینجوری میشه قول این آقایون صاحب فصول، آقای آخون، آقای سبحانی، اینا میگن یه معنای طلب داریم توش اختلافی نیست، یه معنای دومی داریم، بقیه معانی که دیگران بهش گفتن معناها ما معنا نمیدونیم، بقیه همه مصادیق این معنای دوم، یعنی این معنای دوم در حقیقت یه مشترک معنویه. اینا رو باید جواب بدی، مشترک معنویه که دارای مصادیقی، یکی از اون مصادیق مثلا فعل عجیبه، یکیش حادثه است، یکیش غرضه، بعد کرد مشترک معنوی، همه رو برمیگردونن به این معنای دوم. یا ممکنه قبلا عرض کردیم بگن اصلا مصداق المعنا هم نیستن، مثل شهید صد تو بغوث، غرض المعنا هستن، دوائی المعنا هستن، مثل مصداق المعنا هم نیستن، از این راه حل میکنن. و شما برید لسان رو ببینید، اکثر کتب لغت رو ببینید، این حادثه رو اکثر کتب لغت دارن، همونی که ظاهرن اینجا هیچ کس بهش قائل نشد، طلب و شه، طلب و شم، طلب و فه، این حادثه رو اکثر کتب لغت نوشتن الامرو ای الحادثه. ولی این رو چجوری جمع کنیم؟ حل کنیم دیگه، 20 نفر نمیرن نگاه کنن و 2 نفرم پیدا میشن اهل تحقیق هم با آدم گیر میدن یا تو درس خارج آدم ضایع میکنن. دقت کردی؟ ضایع که به معنی اینکه بر صورت مشکل علمی و یعنی ضایع که اون معنای نادرستش کرد. ان لفظ لمده مشترک لفظی و بعین معنیان که هما الطلب و الفعل و الیهما. چرا الیهما؟ الیهما معنا نداره. الی این دومی، الی ثانی، نه الیه ما. طلب رو کسی دخل و تصرفی توش نکرده، اون دومی است که توش دخل و تصرف میکنه، طلب به جای خودش باقیه. و الیها، الی این دومی، الی ثانیه یا الیه الثانی، یرجعو سائر المعانی. البته من معنا نمیدونم، من مصداق المعنا میدونم، معانی که ذکرها اهل اللغه و ذکرها بعض الاصولیین از هدایت المستشهدین آدرس دادیم. بقیهش انشالله تعالی باشد عرض کردم مطلبشو، منتها خدمت شما عرض شود که تطبیقش برای فردا بتذکره. استغفر الله.